با سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که عملیات در منطقه 315 شهر کابل با کشته شدن 2 تن و بازداشت 4 تن دیگر پایان یافته. مجاهد در حساب توییترش نوشته که در این عملیات مقدار زیاد از مهمات و وسایل از بین رفته است. او گفته که این عملیات علیه آنچه و جنایتکاران حرفه‌ای خوانده صورت گرفته، اما معلومات بیشتر در این مورد نداده. شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کابل هم از صدای انفجارها و تیراندازی در منطقه 315 این شهر خبر داده و گفتند که این تیراندازی‌ها برای چندین ساعت ادامه یافت. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت پروان 2 تن جان باخته و از سرنوشت 10 تن دیگر خبر نیست. مقام‌های حکومت محلی طالبان در پروان گفتند که پس از چاشت دیروز به اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در مربوطات دره جنگلک ولسوالی شیخ خلی 2 تن جان باختند. این مقامات گفتند که 10 تن دیگر از باشندگان این محل ناپدیدند. ذبیح‌الله ترابی ولسوال شیخ خلی به رادیو آزادی گفت که در این رویداد افزون بر تلفات انسانی بیشتر از 500 مواشی تلف شده و حدود 100 جریب زمین زراعتی هم از بین رفته. بر اساس گزارش‌ها سیلاب‌ها همچنان در کنر و نورستان به باشنده‌های محل آسیب رسانده، اما جزئیات بیشتر تا هنوز در دسترس نیست. حکومت طالبان حمله راکتی از خاک افغانستان به ازبکستان را تایید کرده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب در توییترش نوشت که پرتاب راکت ها از افغانستان به ازبکستان کار بنوشته و علاقات شریر است که در تلاش ایجاد بی‌اعتمادی میان دو کشورند. آنسو عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییترش نوشته که عصر روز سه‌شنبه 8 راکت در نزدیکی مرز افغانستان و ازبکستان شلیک شده که به گفته او تعداد از آن به خاک ازبکستان اصابت کرده. وزارت خارجه ازبکستان هم گفته بود که 5 راکت از خاک افغانستان به شهر ترمز اصابت کرده، اما منفجر نشده و به کسی تلفات نرسانده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این راکت پراگنی ها را نپذیرفته. ازبکستان تعهد کرده است کمکاری در بخش ترانزیت با افغانستان را افزایش می‌دهد و تعرفه گمرکی بر اموال افغانستان را کاهش می‌دهد. این را خبرگزاری دولت زیر اداره حکومت طالبان گزارش داده. بر اساس گزارش، مقامات ازبکستان این تعهد را در جریان ملاقات با هیئت وزارت صنایع و تجارت حکومت طالبان در تاشکند سپردند. دست کم 77 تن به اثر باران‌های شدید در پاکستان جان باختند. شیری رحمان وزیر حفظ محیط زیست پاکستان دیروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که ایالت بلوچستان سنه جان باختن بیشترین افراد بوده و گفته او تنها 37 تن در این ایالت جان دادند. و آلینا ریباکینا نخستین بازیکن زن قزاقستان است که توانست در تورنمنت تنیس گراند سلام به مرحله نیمه نهایی را یابد. او دیروز اجالا تامیانوویچ استرالیایی را در رقابت شکست داد. ریباکینا جایگاه 23 را در سطح جهان دارد و با سیمونا هالب از رومانیا برای رای یافتن به مرحله نهایی رقابت خواهد کرد. تشکر که با رادیو آزادی استید آنچی را در ادامه میشنوید. دیدار مارکوس پتزل سرپرست و معاون جدید یونما با مقامات طالبان درباره چالش‌های گوناگون و دشواری‌های مردم در مورد انتظار مردم از دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از یک آگاه امور پرسیده ایم.
هنوز هم توقع کلی از تمام ساختار یونما و دفتر یونما فکر کنم که چنانچه که بود نیست.
یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر پیام ایدی رهبر طالبان را اظهارات تکراری خوانده.
پیام ایدی آقای آخوندزاده در بسیاری موارد تکرار پیامی است که پس از بی‌دهمه‌های بزرگی که طالبان هفته گذشته برگزار کردند داده شد.
در ادامه میشنوید که پاکستان گفته به افغانهایی که پاسپورت ندارند اجازه میدهد تا با تذکرهشون به افغانستان برگردند. همچنین گزارش داریم از عدم پرداخت معاشات معلولین و وارثین نظامیان حکومت پیشین در ولایت غور.
ما همیشون معلول شدیم، ما هم بشر هستیم، همین امید داریم همین حکومت دولت برای ما کمک کنه.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
اینجا همی در حال فرا می رسد که از نگاه اقتصاد مردم بسیار وضعیت خراب دارند.
مردمی که در یک هفته یک افغانی درآمد نداشته باشه چطور نان خوردن پیدا کنه؟
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتان گاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. مارکوس پوتسل سرپرست و معاون جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با مقامات طالبان درباره چالش های گوناگون و دشواری های مردم صحبت کرده. ایره یونما در یک رشته توییت ها نگاشته است. از سوی دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امیرخان متقی سرپرستی وزارت از آقای پوتسل خواسته که نقش مثبت را در ایجاد روابط و تعامل میان افغانستان و جامعه جهانی بازی کند. بیشتر جعفر احمدی جزئیات دارد.
یونما در رشته توییت ها از دیدارهای جداگانه مارکوس پوتسل سرپرست و معاون جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان با شماری از مقامات طالبان و نیز عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نظام مخلوع جمهوری افغانستان خبر داده است. یونما نوشته که آقای پوتسل در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روی چالش های گوناگون و دشواری هایی که به گفته یونما مردم افغانستان روبرو اند بحث کرده. در ادامه آمده که یونما به بازی کردن نقش سازنده ادامه می دهد. طالبان گفتند که آقای پوتسل در ملاقاتش گفته که از آغاز مأموریت خود در افغانستان خوشحال است و سازمان ملل متحد از افغانستان حمایت قاطع می کند. یونما در توییت دیگر نگاشته که آقای پوتسل در دیدار با عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در باره اهمیت تعامل با جامعه مدنی و تضمین حقوق بشر برای همه بحث کرده است. در توییت جداگانه نیز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد نوشته که معاون جدید یونما در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی راه‌هایی که یونما میتواند دیالوگ برای یک حکومتداری و جامعه فراگیر افغانستان را تسهیل کند بحث کرد. حافظ ضیاء احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان دیشب به رادیو آزادی گفت آقای پوتسل در دیدار با آقای متقی در مورد مأموریت خود معلومات داد و خواهان همکاری و هماهنگی از سوی حکومت طالبان شد.
دیرما سرپرست وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزود که امیرخان متقی از آقای پوتسل خواسته است که نقش مثبت را در ایجاد روابط و تعامل میان افغانستان و جامعه جهانی بازی کند. یونما در ادامه توییت‌هایش نوشته است که آقای پوتسل در دیدار با عبدالله عبدالله به روز چهارشنبه روی نیاز شامل کردن تمامی گروه‌های جامعه در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان بحث کرده و برای کسب اطمینان در مورد آینده بهتر بر اهمیت آموزش برای همه تاکید کرده است. آقای پوتسل هم در توییترش نگاشته که متعهد به کار با مردم افغانستان است. با گفته او این کشور در یک برهه حساس در تاریخ معاصرش قرار دارد. در ماه آینده میلادی یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان خواهد گذشت. هنوز هیچ کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. هرچند حکومت طالبان ادعای نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق زنان و دختران را رد می کند، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر به تازگی رژیم طالبان را سرکوبگرترین در سطح جهان خواند و گفت که رفتار طالبان با مردم افغانستان به ادامه وضع تحریم‌ها بر طالبان انجامیده است.
مارکوس پوتسل جدیداً ماموریتش را به عنوان سرپرست و معاون دفتر یونما در کابل آغاز کرده و قسمی که در گزارش هم شنیدید با مقام‌های طالبان دیدار داشته. همکارم جعفر احمدی در امی مورد با شفیق عمدم آقای مسائل افغانستان مقیم واشنگتن صحبت کرده و نخست نظرش را در مورد اهمیت گزینش آقای پوتسل دی بست پرسیده.
بدون شک که چهره جدید افغانستان آگاهی بیشتر دارن، به زبانهای فارسی داری صحبت میکنن، با مردم شناسایی دارن، میتونن نقش بهتر داشته باشن، اما هنوز هم توقع کلی از تمام ساختار یوناما و دفتر یوناما فکر کنم که چنانچه که بود نیست.
آقای پودزل در ادامه دیدارش با عبدالله عبدالله هم دیدار کرده و در تویتر یوناما گفته شده که دو طرف در مورد نیاز شامل کردن تمامی گروه های جامعه در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان بحث کردند. مسئله شامل کردن تمامی گروه ها در حکومت برهبری طالبان در افغانستان چقدر مهم است؟
به نهایت، اما با تأسف مثل ماموریت یوناما که در اصل امی موضوعات سیاسی، مصالحه، مذاکره و امنیت افغانستان است، با تجربه که ما از یوناما داریم در 20-21 سال گذشته، اینا نتونستن که کدام چیز قابل لمس یا کدام دستاورد قابل لمس در منازعات افغانستان داشته باشن، چی در انتخابات ها، چی در مذاکره، چی در صلح، چی در امنیت و حتی چی در سقوط افغانستان و اکنون در بازگشت طالبان. از این رو توقع می رفت و مثل که البته یک عرف هم هست در جهان، نه تنها در افغانستان، که از ماموریت های سازمان ملل متحد توقع مردم این است که اینا در حل منازعات، در ایجاد زمینه صلح و آشتی باید نقش بارز داشته باشن.
بله آقای پودزل، گفته البته به نقل از آنچه یوناما در تویترش نوشته که متعهد به کار کردن با مردم افغانستان هست، در شرایط کنونی چقدر به کمک یوناما این مردم نیاز دارند؟
نقش یوناما چنانچه تعریف شده، اگر بتانن در هماهنگی کمک های بشری، در هماهنگی از نظارت بر حقوق بشر و حتی در انفاذ کنونسیون هایی که افغانستان امضا کرده، عضویتش داره، یوناما میتونه که ابزار متعدد به دست خود داره، به شمول حتی نیروی حافظ صلح که اگر یوناما بخواهد شورای امنیت سازمان ملل متحد مثل که در گذشته ها هم در تمام کشورها نظر به نیازمندیشان برشان نیرو فرستاده، در افغانستان هم فرستاده، حتی نیروی مسلح و نیروی نظامی هم اینا میتونن در اختیار داشته باشند.
شفیق همدم آقای مسائل افغانستان مقیم واشنگتن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که هدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، با اشاره به پیام ایدی که از آدرس ملا عبت الله آخونزاده رهبر طالبان نشر شده، میگوید که به نظر نمی رسد که طالبان آماده باشند تا به گونه معنادار به نگرانی های پاسخ دهند که کشورها در سراسر جهان در مورد حمله آن بر حقوق بشر و مشخصاً حقوق زنان و دختران ابراز کردند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرط‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. در پیام ملا عبت الله آخونزاده گفته شده که طالبان به تعلیم و تربیت توجه خاص می‌کنند و در زمینه دادن حقوق حقه مردم متحدن. بیشتر جعفر احمدی جزئیات می‌دهد.
هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، می‌گوید که پیام ایدی ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان تکرار پیام است که در پایان نشست سه روزه زیر نام گردهمایی بزرگ علمای دینی افغانستان داده شد. خانم بار دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
پیام ایدی آقای آخونزاده در بسیاری موارد تکرار پیامی است که پس از گردهمایی بزرگی که طالبان هفته گذشته برگزار کردند داده شد. آنها ظاهراً تقاضاهای زیادی دارند، از جمله سرمایه‌گذاری و اینکه از سوی جهان شناخته شوند. به نحوه دستور می‌دهند که کشورهای دیگر در کارشان مداخله نکنند و به نظر نمی‌رسد که آنان آماده باشند تا به گونه معنی‌دار به نگرانی‌های پاسخ دهند که کشورها در سراسر جهان در مورد حمله آنها بر حقوق بشر و مشخصاً حقوق زنان و دختران ابراز کردند. حس می‌شود که این پیام بیانگر عدم همکاری است و اندکی به گونه غیر صادقانه به چگونگی درک جهان از طالبان و افغانستان زیر حاکمیت طالبان اشاره نشده است.
نشست سه روزه به اشتراک به گفته طالبان تا بیش از 4000 عالم دین و بزرگ قومی در دوم ماه جولای در کابل با صدور قطعنامه 11 ماده‌ای پایان یافت، اما مشخص نشد که مشکل بسته ماندن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم چه زمان حل خواهد شد. چند هفته پیش از راه اندازی این نشست، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی آموزش دختران را از موضوعات مورد بحث نشست عالمان دین گفته بود. هرچند در پیام ایدی روز چهارشنبه که از آدرس ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نشر شد، آمده است که امارت اسلامی به تعلیم و تربیت توجه خاص می کند و در زمینه دادن حقوق حقه مردم متعهد است. در مورد سرنوشت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب چیز گفتن نشده است. در پیام گفته شده که طالبان اهمیت تعلیم و تربیت خصوصا از لحاظ دینی و نیز آموزش علوم عصری به فرزندان افغانستان را درک می کنند و برای ترقی آنها می کشند. بیش از 290 روز است که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به تازگی در گفتگو با شبکه خبری العربیه گفته است که مکاتب این دختران باید فوراً باز شوند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل مکاتب دخترانه را نگشود و از کار روی طرح در این مورد خبر داد. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. دونالد لو معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی در گفتگو با صدای آمریکا گفته است که هیچ حکومت در حال غور برای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست. میشل باچل کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در 15 ماه جون در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که 1,100,000 دختر در افغانستان از حق آموزش محروم هستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، حکومت پاکستان اعلان کرده که با آن هده از افغانهایی که پاسپورت ندارند اجازه بدهد تا با تذکره ها یا شناسنامه از پاکستان به کشورشان برگردند. پاکستان از دیر زمان به ایسو به ای افغانها اجازه بازگشت به افغانستان را نمیداد. بیشتر در این گزارش از جعفر احمدی بشنوید.
حکومت پاکستان به آن عده از افغانانی که پاسپورت ندارند تا 9 ماه جولای اجازه می‌دهد که با تذکره یا شناسنامه از پاکستان به کشورشان برگردند. سبحان الله، یکی از این افغانان است و می‌گوید که پس از انتظار طولانی توانست به افغانستان برگردد.
اخوات ایسا رو بس راتلنج لکور کیم بیماری و گرمیم زیاده و خپلم اپریشنم کرده لاسه و دا گیر کلاو شو بس رواو.
پیش از این هزاران شهروند افغانستان در پاکستان شکایت کرده بودند که زمینه گرفتن پاسپورت افغانستان برایشان میسر نیست و پاکستان نمیگذارد آنها به کشورشان برگردند. مقامات پاکستان گفتند که شمار افغانان بدون پاسپورت افغانستان که در پاکستان به سر میبرند به صدها هزار تن میرسد. به گفته آنها این افراد پس از برگشت به کشورشان برای برگشت به پاکستان باید پاسپورت افغانستان داشته باشند. مفتی سید غازی الله هاشمی کمیشنر حکومت طالبان در تورخم میگوید که آنان و وزارت خارجه طالبان بارها از پاکستان خواستند که بگذارد افغانان بدون پاسپورت با شناسنامه به افغانستان برگردند. او در ادامه افزود:
وس الحمدلله در دور دکیگی تر دری در افغانان خپل هیواد تا راستن شوی دی او که دغه لړۍ همداسې جاری وي نو ډېر افغانان به بغیر له مشکله خپل هیواد ته رسي.
مقامات مرزی پاکستان گفتند که از دوم ماه جولای تا ششم ماه جولای به مناسبت عید و بشر دوستی اجازه ورود حدود 16,000 افغان با تذکره از پاکستان به افغانستان داده شده است. پس از آن که پاکستان داشتن پاسپورت افغانستان را به افغانهای مقیم پاکستان شرط اساسی بازگشت به کشورشان اعلام کرد، شماری از کارگران افغان هم متاثر شدند که در پاکستان زندگی می کنند اما برای کار به افغانستان می رفتند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه امروز از رادیو آزادی پخش میشه، شنیدنش فراموش نکنین. اکنون گزارش داریم در مورد از اینکه معلولین و وارثین شهدای نظامیان حکومت پیشین در ولایت غور از عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. آنها میگویند که پس از برگشت طالبان به قدرت حقوق آنان پرداخت نشده و زندگیشان و فرزندانشان به سختی سپری میشه. مقام های محلی طالبان در غور در این مورد چی میگند؟ در این گزارش میشنوید که با صدای یک نظامی پیشین آغاز میشه که با وضعیت بد اقتصادی روبروست.
ما همیشون معلول شدیم، ما هم بشر هستیم، همین جامعه داریم، همین حکومت دولت براز برای ما کمک کنم، اون ماشی که به ما مسر میشه در دیگل همون ماش ما را حواله بکنن، میشه که از همون طرق همون نفقه اولاد ما بشه و روزیم خدایی.
شریف 50 سال 5 سال پیش بسر انفجار ماین کنار جاده در روستای قلمین شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور پای راستش را از دست داد. او سرباز پلیس بود. اما برادو آزاده گفت که پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان حقوق معلولیتش را اداره شهدا و معلولان طالبان پرداخت نکرده است.
بعد اینکه ما معیب شدیم اونجا ما همه شهدا و معلولین معرفی شدیم اونجا ما شهدا و معلولین پذیرفتن به اون وقت زمان معاش میدادن تا وقت زمانی که دولت بود. بعد که دولت با سقوط کرد طالب صاحب آمدن بعد از دیگه ما دیگه از معاش محروم شدیم تا نیست کلم معاشی یعنی به ما مؤثر نشد.
شریف مسئولیت تامین مخارج خانواده 7 نفریش را دارد. میگوید که با وضعیت بد اقتصادی روبرو است.
وضعیت اقتصادی که واقعیت که وضعیت اقتصادی خیلی ضعیفه ولی سخت تر میشه از سر ما. همین لحظه دیگه اقتصاد نداریم هیچی نمیتو منتظریم که از کدام ارگونی پیدا شو یا کدام برادر پیدا شو که از ما احوال بگیره و با ما رسیدگی کنه و وضعیت ما رو ببینه. احوال خب بسیار سخت تر میشه. لباسکای از اینا خب کدام دانه برادر پیدا میشه یک کم کم دلسوزی میکنن از خدایی جوان مردیش ما را کمک میکنن. اینقدر کار میشه بعضی برادرهای اول میگیرن یک چیز یک لباسی از روی جوان مردی و از روی میروانیش ها کمک میکنن یک کمی چون به جوی وستوان.
جواد 26 ساله یک باشنده دیگر غور است. او برای دوازاده گفت که برادرش نورالله سرباز اردوی ملی بود و 3 سال قبل در جنگ با طالبان در روستای قدس این ولایت کشته شد.
از برادرم 7 فرزند به جا مونده، خانمش هم هست که 8 میشه. وضعیت زندگیشون خیلی زیاد خراب است فعلا. اطفالشون به مکتب رفتن نمیتونن، مجبور هستن برن چوپونی یا مو گلوچن رای بکنن به مردم از اون طریق یک نان را جمع بکنن به خود که از مشکلاتی زندگی اینا نجات پیدا بکنن. بازم خیلی زیاد مشکل دارن، خانمش هیچ کار رو نمیتونه، کارم نیست که کار بکنه و فرزندایش هم همچنان مکتب رفته نمیتونن، همون کاری دقانه میکنن.
جواد میگوید به اداره شهدا و معلولان طالبان مراجعه کرده اما پاسخ منفی دریافت کرده. او از حکومت سرپرست طالبان میخواهد که حقوق معلولان و بازماندگان نظامیان حکومت پیشین را پرداخت کنند.
مراجعه کردن به شهدا و معلولین امارت اسلامی، گفتن که شهیدای خود امارت اسلامی رو ما ثبت میکنیم، از نیروی امنیتی را فعلا پرون نمیتن. خواستم از حکومت و کسایی که دست بالا دارن طلبت دارن یست که حداقل بتونن همی سفیرای شهدا را دستشان بگیرن، تنها از برادر من نی بلکه از تمام شهدای که کسایی که قریب هستن روزیشان نمیچله دستشان بگیرن و از دولت خواهش میکنیم که همی تنهای شهدایی که نیروی امنیتی بوده اونا رو پرداخت بکنن، نظر بیندازنن به خانواده شهدا و ببینن که با چه مشکلاتی اطفال زندگی میکنه، با چه مشکلاتی خانواده او دست پنجه نرم میکنن.
در این حال مولوی احمد شیرین سجا سرپرست اداره شهدا و معلولان طالبان در غور برای دوازاده گفت که اولیت آنها برای فعلا توزیع کمک ها به افراد وابسته به طالبان است، اما به دیگران نیز کمک خواهد شد.
در اصل حقوق معلولین و شهدای مجاهدین و معلولین مجاهدین امارت اسلامی حساب بانکی برشان جور شده، تقریبا دیگر دمی روزا پیسه خود را از بانک میگیرن و کار بروی پروسه معلولین ملکی و شهدای ملکی و مقتولین نظام جمهوریت و معلولین نظام جمهوریت کار برویشان بسر پروسه روان است. تقریبا بودجه یک 20 روز و چند وقت میشه که به ما تخصیص یافته و حساب بانکی اونا نداشتن. ما فعلا در حال توزیع و حساب بانکی برای اونا هستیم که انشاءالله به زودترین وقت دیگه حساب بانکی به اونا جور میشه و پرداخت حقوقشون از طریق بانک میشه.
هزاران خانواده وابسته به شهدا و معلولین در ولایت غور زندگی میکنند که نیاز به کمک و دریافت حقوق از قبل تعیین شده برایشان هستند. وضعیت اقتصادی اکثر آنان هرچند در گذشته نیز خوب نبود، اما با قطعی هم تأخیر در پرداخت معاشاتشان زندگی آنها اکنون دشوارتر شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم افغانستان از لوگر پیام میگذارم. اینجا همی در حال فرا میرسد که از نگاه اقتصاد مردم بسیار وضعیت خراب دارند و آرزو دارم که این حالت تا آخر باقی نمانه. و زیادتر دوستا پیامشان رو مشنیدم که گفتند ما سیالی و شریکی داریم، نمیشه نگرانی هستند که ایده چیگونه سپری کنند. پیام ما به اونایی است که هیچ وقت ناامید نشوند، قسمی که همه ما میگیم نان پیاز پشانی باز، کافی سمو هرچی که دارند سیالی و شریکی رو کنار بگذارند، هیچ وقت در قصه سیالی و شریکی نباشند. بهترین ایده موید است که ما کینه ها را دور داشته باشیم، با دیگرایی که جنگی هسته مشتی کنیم و نگران از این نباشند که ما قربانی نکرده ایم. خداوند خودش همه چیز را میبیند.
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان شما. متاسفانه حال و روز مردم افغانستان بسیار اسفبار است. مردم افغانستان نان برای خوردن در این شبانه روز نداره. شما قضاوت کنین و دنیا قضاوت کنند، مردمی که در یک هفته یک افغانی درآمد نداشته باشه چطور نان خوردن پیدا کنه؟ مردم ها آن چه در خانه داشتن فروختن، حتی حاضر شدن اعضای بدن خود را بفروشن، خانواده های خود را، فرزندان خود را حاضر شدن بفروشن تا یکی برای بقیه غذا تهیه کنن. متاسفانه مردم دیگر در آخرین خط رسیده، هیچ چاره ای برای مردم باقی نمانده.
سلام، عرض ادب، امید احمدی هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. در این روزها نرخ نوا در شهر کابل بسیار بلند رفته است. بیکاری به حوج خود رسیده، مردم توان خریدن میوه خشک را ندارند، چی رسد به خریدن گوسفند به خاطر قربانی. فکر کنین یک کیلو پسته و بادام در بازارهای کابل به 1200 افغانی رسیده. یک لیتر تیل 130 افغانی، پترول به 93 افغانی رسیده است. مردم از بیکاری، بیچارگی، فقر بسیار رنج میبرند. مردم دیگه توان نداره. دو گرفتن یک دولت آسان است، ولی حکومت کردن بسیار سخت است.
من از ولایت دایکندی هستم. من حتی توان خریدن یک تا خروس به اصلاح محلی خرو را ندارم. چه رسد ده مثلا در روزهای عید قربان بعد از گرفتن طالبان کشور ما را تصرف کردن، وضعیت ما وخیم شده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-42-1-1-2-4-5-0-1.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که عملیات در منطقه 315 شهر کابل با کشته شدن 2 تن و بازداشت 4 تن پایان یافته. مجاهد در حساب تویترش گفته که در این عملیات مقدار زیاد از مهمات و وسایل از بین رفته. شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کابل هم صدای انفجار و تیراندازی در منطقه 315 را شنیده و گفتند که این تیراندازی‌ها برای چندین ساعت ادامه یافت. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پروان 2 تن جان باختند و 10 تن دیگر ناپدیدند. بر اساس گزارش ها سیلاب ها همچنان در کنر و نورستان به باشنده های محل آسیب رسانده. حکومت طالبان حمله راکتی از خاک افغانستان بر ازبکستان را تایید کرده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب در توییترش گفت که پرتاب راکت ها از افغانستان بر ازبکستان کار بنوشته و علاقات شریر است که در تلاش ایجاد بی‌اعتمادی میان دو کشورند. ازبکستان تعهد کرده است که همکاری در بخش ترانزیت با افغانستان را افزایش می‌دهد و تعرفه گمرکی بر اموال افغانستان را کاهش خواهد داد. حداقل 77 نفر بر اثر باران‌های شدید در پاکستان جان باختند. گفته شده که ایالت بلوچستان صحنه جان باختن بیشترین افراد بوده است. تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما نشر میشه، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از اینکه شماره از فروشندگان مواشی میگویند که در آستانه عید قربان امسال در مقایسه با سالهای گذشته بازار فروش مواشی بسیار کاهش یافته. اینکه چرا، جزئیات در این گزارش.
در منطقه علی خیل در شرق شهر کابل در بازار فروش مواشی شمار زیاد از مردم حضور دارند، اما شمار اندکشان مواشی می خرند و بیشترشان تنها جویای قیمت مواشی می شوند. یکی از فروشندگان مواشی می گوید امسال در مقایسه با سالهای گذشته قیمت مواشی کاهش یافته و در کنار آن تعداد خریداران آن نیز کاهش یافته است. اسپینه یکی از فروشندگان مواشی گفت
سالهای قبل مردم می آمدند و با تقاضای خود درباره خرید مواشی می گفتند. تقاضایشان مواشی بود که خوبش باشد. تا هنوز امسال مشتریان چندان پیدا نشده است. یک دو تای هم که می آیند تقاضایشان مواشی است. تقاضایشان مواشی است که ارزان باشد.
از گفته های این فروشنده مواشی پیداست که فقر و بی‌پولی دامنگیر مردم است. جاوید دیگر فروشنده مواشی هم همین موضوع را بیان می کند و می گوید امسال در بهای مواشی نسبت به سالهای گذشته کاهش آمده است.
قبلا یک مواشی به 60,000 فروش می شد، اما امسال به 50,000 فروش می شود و موضوع دیگر این است که سالهای گذشته به اندازه‌ای که مردم قربانی می کردن امسال نمی کنند. سال قبل در یک خانه حتی 5 قربانی هم می شد، اما امسال یک قربانی هم نمی شود. بیکاری بسیار زیاد شده است.
این در حال است که به عید قربان تنها 2 روز باقی مانده است. امسال این عید در حال فرا می رسد که طالبان در افغانستان حاکم هستند. هستند، بیکاری زیاد شده است و فقر به اوج خود رسیده است. شمار از باشندگان شهر کابل میگویند آنان در حالی که برای پیدا کردن غذا یک وقتشان حیران هستند، چطور می توانند قربانی کنند. عبدالعلی یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
قیمت ها همان است، اما همراه مردم پیسه نیست. مردم پولش کمی سیر کردن خود را ندارد، معاشی برای چی بخرند؟
بان هم شماری دیگر میگویند با وجود بحران اقتصادی در کشور، بهای مواشی همچنان بلند است. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای مواشی نرخ تعیین کنند و اجازه ندهند که فروشندگان مواشی را با قیمت بلند به فروش برسانند.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی.
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.